بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
یه سری بحثایی در کلمات اصحاب در اینجا مطرح شده در مورد اینکه حالا اگر زوج مهر زوجه را تعلیم چیزی یاد بده، حالا اما از قرآن، صنعت، حرفه، هر چیز، مثلا گفتن حد این تعلیم چیست؟ کجاست که میگن تعلیم انجام شد؟ این یه بحث عرفیه، خیلی ارتباط بحث مهریه و اینا هم پیدا نمی کنی، یه بحث عامی. حالا کسی مثلا خواست بره پیش استادکاری یه کاری یاد بگیره، کی بهش میگن یاد گرفت؟ اینو که نمیدن از شعرا بپرسن، که این از عرف میپرسن که این یاد گرفت یا نگرفت. همین مقدار که عرف بگه تعلیم محقق شد، همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین بحثایی که اومدن مترتب کردن بر این مسئله، مثلا گفتند آیا در تعلیم کفایت می کند که استقلالاً بتواند در تعلیم قرآن استقلالاً بتواند قرائت قرآن کند یا نه، باید روانخوانی هم داشته باشه. برخی ها قرآن رو که می خونن منقطع می خونن، روان نمی تونن بخونن، با مکس و تأمل و اینا می خونه، می تونه بخونه اما نه روان. بعضی نه، قرآن خیلی روان میخونه. حالا گفتن آقا تعلیم یعنی چی؟ تعلیم این در همین حد که فقط بتونه بخونه استقلالاً یا نه، باید حتما به حد روانخوانی برسه. این بحثا اصلا موردی نداره در فقه اینا مطرح کردنش. این به حسب موارد و به حسب اشخاص مسئله متفاوته. در برخی از متعلمین ممکنه قدرت یادگیریشون قوی باشه، توقع این باشد که این باید به حد روانخوانی برسه، چون این قدرت و این امکان در او هست، میتونه خیلی سریع به اون مطلب دست پیدا بکنه. وقتی استاد میاد، استادی میگیرند برای اینکه به این تعلیم قرآن بده، در واقع توقع از او میرود که این به حد روانخوانی برسون. برخی از متعلمین ممکنه قدرت یادگیریشون ضعیف باشه، 20 سالم قرآن بخونه نمیتونه به اون حد روانخوانی برسه. خب معلومه، تعلیم هم که میدن دیگه کسی از معلم انتظار معجزه نداره، یا در همین حد قدرت او، در همین حدی که بتونه قرآن رو یاد بگیره و بخونه کفایت میکنه. پس اینا به حسب افراد، به حسب شرایط، موارد، اینا متفاوته. یا مسئله بعدی که گفتن اینه، فرع بعدی که مطرح کردن، اگر تعلیم داد قرآن را اما اون متعلم یادش رفت بده، اینجا حکم چیست؟ خب اگر تعلیم محقق شد موضوع در خارج، گفتن تعلیم واقع شد، بعد از مدتی اون طرف یادش رفت، اینجا که معلومه این دیگه وظیفه‌ای نداره، برای اینکه اون چیزی که وظیفه او بود انجام شد و به این واسطه ذمه‌اش بری شد. این که بگیم دوباره ذمه مشغول شده و تعلیم لازم است وجهی ندارد. اما اگر قبل از اتمام مطالب و تعلیم مطالب سابق رو فراموش کنه، یه آیه رو یاد داده رفت سراغ آیه دوم، دیدون آیه قبلیه رو یادش رفته، آیا اینجا واجب دوباره برگرده اونو تعلیم بده یا نه؟ اینجا هم باید تفصیل داد. یک دفعه فراموشی مطلب در حدی است که عادی است، نوعاً این اتفاق میفته. آدم کامپیوتر که نیست که یه چیزی بکنه توی ذهنش دیگه بمونه، بالاخره ممکنه یه چیزی یاد بگیره بعض مدتی یادش بره، احتیاج به تکرار داشته باشه، احتیاج به اعاده داشته باشه. اگه در این حد باشد که به اندازه باشد که عرف اینو از لوازم تعلیم بداند، تکرار را از لوازم تعلیم بداند، و یا اینکه تعلیم مطالب باقی مانده متوقف باشد بر این که اون چیزایی که یادش رفته بود دوباره بهش یاد بدی، وگرنه اصلا نمیتونی بقیه رو تعلیم بدی. اگر اینطور باشد بر زوج لازمه که اون مطالبی رو که سابقا گفته بود تکرار کن. اما اگر در این حد نباشد، خلاف معتاد و متعارف باشد، این یه مطلبیه مثلا دیگه به نحو متعارف دو بار سه بار چهار بار بگی دیگه نوعا یاد میگیرن، 50 بار به این بنده خدا یاد داده اینه یادش رفته، این دیگه بیشتر از این وظیفه‌ای نداره بگیم حالا دوباره یاد بده. از حد متعارف اگه خارج شد دیگه تعلیم وجوبش وجهی نداره.
این وقتی که تعلیم شروع کرده همون مهر شما میشه یا نه؟ تعلیم که مکمل بشه بعد این مهر
جزء مهره دیگه.
نه نه،
یه کلیست کلش مهره، هر کدام از اینا جزءه.
منظور من این هست که خود مثلا یعنی بعد از تعلیم میتونه مثلا یعنی کنار زوجه باشه یا نه وقتی که شروع کرده؟
حالا اون یه بحث دیگه است، اونو بعد انشالله میرسیم که زوج حق امتناع دارد یعنی کی، یعنی تا پایان، تا گرفتن تمام مهر یا جزء مهر، اون یه بحث دیگه است. این فروعی که اینجا حضرات اصحاب مطرح کردن هیچ کدام در روایات نیامده. از کجا سرکله اینا پیدا شده؟ طبیعیه دیگه، کتابای سنی ها. شما رجوع کنید به کتابای عامه، از این فروع الا ماشاءالله توش هست. مثلا در مجموع نووی اینطوری گفته و ان لقنها فحفظت ثم نسیت، قال الشیخ ابو حامد، ابو حامد ظاهرا غزالیه، فینظر فیها فان علمها دون آیه فنسینها لم یعتد به لم یعتد له بذالک و کمل قدر الذی اذا علمها ایا خرج من عهدت التعلیم. ببینیم میگه اگه کمتر از یک آیه رو تعلیم داده و اون یادش رفته، لم یعتد له بذالک، یعنی چی لم یعتد؟ این باید دوباره برگرده تعلیم بده. و کمل قدر الذی اذا علمها ایا خرج من عهدت التعلیم فیه وجهان احدهما اقله آیه لانه یطلق علیه اسم التعلیم فعلا هازا اذا علمها آیتا فنسیتها لم یلزمه تعلیمها ایاها ثانیا و ثانی اقله سوره لأن ما دونها ليس بتعليم في العاده. ببین هی داره چی میگه؟ عاده. و ذکر ابن السباق انه اذا علمها ثلاث آیات سقط عنه عهده التعليم. یعنی چی سقط عنه؟ یعنی اگه یادش رفت دیگه لازم نیست. سقط عنه عهده التعليم یعنی بعد از اگه اینا رو یاد داد یادش رفت دیگه لازم نیست تکرار کنه. اون چیزی که در این مطالب آمده مبنی بر این که اگه قبل از تعلیم یک آیه یا برخی گفتن یک سوره یا گفتن سه آیه متعلم مطالب سابق رو فراموش کرد باید تعلیم اعاده شود، ظاهراً بر اساس همان ملاکی است که ما گفتیم، ما موکول کردیم به عرف، اینا اومدن خواستن براش حد درست کنن. اون حدی که عادتاً تکرار در آن لازم است، اون چه حدی است؟ حالا یکی گفته تا قبل که یه آیه تمام بشه، یکی گفته تا قبل اینکه، اینا دست ما نیست، حد هم نمیشه براش تعیین کرد. عرض کردیم عرفی است، به حسب شرایط، موارد، افراد متفاوت. اما یه مسئله دیگری که در کلمات مرحوم محقق بود این بود که اگر زوج تعلیم چیزی را به عنوان مهر زوج قرار بده که خودش بلد نیست، الان در حال عقد خود زوج این اصلا بلد نیست، مثلا گفته من نقاشی یادت میدم، خطاطی یادت میدم، خودش نه نقاش نه خطاط. ایشون فرمود که بله اگه اشتباه نکنم ایشون فرمود درسته. چرا درسته؟ فرمود برای اینکه به ذمه زوج تعلق میگیرد، ذمه‌اش میشه مشغول و مدیون و در نتیجه باید این دین رو ادا کنه. ادای دین به چیست؟ به این که بره خودش آموزش ببینه یا تعلیم بده. الان ذمه مشغوله، لازم نیست فلحال بلد باشه، ذمه مشغوله، چه فلحال بلد باشه چه فلحال بلد نباشه ذمه میتواند مشغول بشود. این که بلد هست یا بلد نیست تأثیرگذاری در چی داره؟ در افراغ ذمه. اگر بلد باشد دیگه تعلیم، تعلم خودش مقدمه برای افراغ ذمه به تعلیم نیست. اگر بلد نباشد تعلم خودش می شود مقدمه برای افراغ ذمه. فقط تأثیرگذاریش در اینه، وگرنه در این که ذمه مشغول بشه تأثیری نداره. حالا عرض میکنم اون بستگی داره به این که شرط کرده خودم یاد بدم یا مطلقا گفته به هر ترتیبی خودم یا غیر بهت یاد بدم. عرض شود یه نکته در اینجا هست که سابقا هم داشتیم، نکته مهمیه، یه مقداری در کلمات حضرات اصحاب مغفور باقی مانده، یعنی نیامدند تفصیل بدن، توضیح بدن و بعضی جاها ایجاد اشکال کرد. اون چیه؟ تفاوت بین اشتغال ذمه و تعلق چیزی به عهده. اینا فرقشون چیه؟ وقتی میگید فلان چیز بر عهده فلانی است با اینکه بگید فلان چیز بر ذمه فلانی است، یه معناست یا دو معناست؟ اگر دو معناست تفاوت اینها چیه؟ ذمه با عهده چه فرقی میکنه؟ چون اینجا مرحوم محقق تصریح کرد به ذمه آمده. چرا گفت به ذمه آمده؟ نگفت به عهده آمده. نه حالا گوش بدید، عجله نکن. چرا میگه به ذمه آمده نگفته به عهده آمده؟ فرقش چی؟ ذمه و عهده هر دو اموری اعتباری هم، هم ذمه اعتبار می شود هم عهده اعتبار می شود. اما فرقشون چیه؟ فرقشون این است که ذمه ظرف است، دارای ظرفیت، یعنی چیزی مظروفی می تواند در این ظرف واقع شود، در حالی که عهده ظرفیت برای چیزی ندارد، فقط امکان دارد چیزی به آن تعلق بگیرد. یک نحوه علقه‌ای بین عهده و آن چیز میتواند برقرار باشه. اما ذمه چیه؟ ذمه یک ظرف اعتباری است، دارای ظرفیت. عبارت دیگر، وقتی که چیزی به عهده مکلف بیاد فعل یا ترک بر اون می شود واجب، اثر وضعی بر اون مترتب نمی شود. اما شغل ذمه سبب اثر وضعی است. اثر وضعی چیه؟ آدم میشه مدیون. در جایی که چیزی به عهده کسی بیاد او فرد مدیون نیست، اما در جایی که به ذمه او بیاد مدیونه. بله درسته، وقتی که به ذمه آمد و شد مدیون، اون وقت اثر تکلیفی هم بر آن مترتب میشه. تکلیفش چیه؟ اینکه دین خود را ادا کند. پس هر جایی ذمه مشغول شد، اثرش این است که چیزی به عهده هم بیاد. اما این طور نیست که اگر چیزی به عهده آمد ذمه مشغول بشود. حالا با مثال اینو بیان بکنیم. تکالیف شرعیه، روزه، نماز، حج، اینا به ذمه میان یا به عهده تعلق میگیرن؟ نه، به عهده تعلق میگیرن. بر منی که نماز واجب است معنیش نیست که مدیونم، این عهده است، فعل بر من واجب. اونا عرض میکنه، اون بعضی خیلی از موارد در کلمات اعصاب اینا جا به جا استفاده میشه. به جای عهده میگن ذمه، به جای ذمه میگن عهده، یا اینکه معنای شغل ذمه رو عام میگیرن به نحوی که عهده رو هم در بر میگیره. اون اشتغالی که میگید از باب این استعمال در معنای عام. عرض شود که یا مثال بعدی، کسی مال کسی رو غصب کرده اما مال هنوز تلف نشده، این باقی است، آیا وظیفه او به رد مال بر ذمه اوست یا بر عهده او؟ بر عهده است. چرا؟ چون مادامی که مال تلف نشده، این مدیون مدیون کسی نیست، چیزی به ذمه او تعلق نگرفت، فقط بر عهده اوست که برای این مال رو رد کن. اما اگر اون مال تلف شد یا کسی مال غیر را اتلاف کرد یا رفت مثلا قرض گرفت از کسی، اینجا چه اتفاقی میفته؟ ذمه مشغول میشه. پس دقت کنید، هر جایی ذمه مشغول بشه نتیجش مدیون شدن. اشتغال ذمه معنای آن دینه، مدیون میکنه. اگر دیدید در جایی کسی تکلیفی دارد اما مدیون نیست، این معنیش چیه؟ معنیش نیست که این به عهده او آمده، ذمه او در این موارد مشغول نیست. این تفاوت تفاوتی است که در خیلی از موارد فقها رعایت نکردند در کلماتشون. جا به جا این تعابیر رو استفاده کردند. جایی که تعبیر باید عهده بیاد ذمه استفاده کردند، جایی که باید ذمه بیاد عهده استفاده کردند، یا اینکه شغل ذمه رو در معنای عام استعمال کردند. مثلا اون موردی که ایشون گفت که شغل ذمه نیازمند، شغل اشتغال یقینی نیازمند براعت یقینی است. این اشتغال یقینی که میگن یعنی چی؟ اعم از عهده و ذمه است. اینجا اعم است از عهده و ذمه. اگر گفتم به ذمه تعلق گرفت، لزوماً بر عهده او هم آمده است. چی؟ تفریق ذمه. افراغ ذمه حتما به عهده هم میاد، به عهده میاد. ببخش،
عهده با عمل شخص دیگری ثابت میشه،
ولی حالا اون ممکنه آثارش باشه، ذمه هم ممکنه ثابت باشه. اگه من ذمه هم مشغول باشه، کسی بیاد مجانا از طرف من دین اون بده، ثابت نمیشه.
این بار اول به شما هدیه داده، بعد این بار اول به شما داده، شما بهش دادی، یعنی اول زمینه.
به هر حال حالا با فعل اون داره ساقط میشه دیگه. اتفاقا در عهده گفتن این که با فعل غیر ساقط میشه که سخت تره، که نماز با عهده منه، با فعل غیر ساقط میشه.
نفقه بده و بچه‌ها اولی بده دومی ساقط شوهرش.
خیلی خب، پس اینجوری نیست که همیشه باشد، اون موردیه. خیلی چیزا به عهده من میاد که شرط هست که حتما خودم باید انجام بدم. تکالیف شرعی همش به عهده آمده، باید خودم انجام بدم، کسی نمیتونه ذمه من خارج کنه، از عهده من برداره. ما خودمونم به آقایون اشکال میگیریم ذمه و عهده رو برعکس خودمونم داریم بر جا به جا استعمال. عرض شود که بنابراین فرق این که کسی در برابر شخصی متعهد شود به انجام عملی یا اینکه آن عمل را به ذمه بگیرد، که الان بحث ما در اینجا اینه. یک وقت میگه آقا من متعهد میشوم فلان کار را انجام بدم، یک وقت میگه این بر ذمه من، فرقش در اینه. در صورت اول فقط تکلیف به اتیان عمل متوجه اوست، بدون اینکه متعهد له مالک چیزی شده باشد بر ذمه او. در نتیجه متعهد له تنها حقی که دارد الزام اوست. میتونه بگه تو متعهد شدی این کار رو انجام بدی، انجام نمیدی، باید انجام بدی، حالا یا خودش یا بره پیش حاکم الزام کنه اینو که اینو انجام بده. اما مثلا حق تقاص پیدا نمی کنه. اما در نوع دوم اون کسی که ذمه به نفع اوست، ذمه این فرد مشغول شده برای او، حق دارد علاوه بر این که الزام کند او را، چیکار بکنه؟ بیاد مثلا از اموال او تقاص کنه اگر امتناع کرد و امکانی برای الزامش نبود. پس در شغل ذمه تقاص معنا داره، اما در عهده نه. مثلا اگر کسی در ضمن یک معامله با طرف مقابل شرط کنه، مثلا بی انجام بده، بگه من این خانه رو به تو فروختم در برابر 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان که حالا دیگه ارزش نداره، 1,000,000,000 تومان، به شرط. شرط چی؟ شرط این که تو 100,000,000 به من هبه کنی. جزء ثمن نیستا، شرط. ثمن 1,000,000,000، 100,000,000 شرطی است در ضمن عقد شده. میگه من اینو به تو فروختم 1,000,000,000 به شرط این که 100,000,000 هم به من هبه کنی. طرف مقابلم قبول کنه. در اینجا درست مشروطون علی متعهد شده است به هبه 100,000,000، اما ذمه‌اش مشغول نیست. اگر 100,000,000 رو نداد، مشروطون له میتونه بره شکایت کنه پیش حاکم، بگه این به شرط عمل نمی کنه، الزامش کنید به عمل به شرط. اما آیا حق داره بره از اموال او 100,000,000 رو برداره؟ نه، چون ذمه‌اش مشغول نشده، مدیون این نیست، تعهد داده اما ذمه‌اش مشغول نشده.
چه
نوع هبه‌ایه؟ هبه‌ایه هر زن؟ هبه ای که در ضمن عقد بود انجام شرط شد.
معوضه هست؟
نه معوضه نیست، هبه یک طرفه است، معوضه هم نیست. من اگر معامله ای انجام بدم، در ضمن معامله با شما شرط بکنم که یک بیع دیگر دومی انجام بدید، اون چه جور بیعه؟ بیعه دیگه. لازم یعنی چی؟ بیعه، بیعه لزومش به خاطر وفای به شرطه، لزوم وفای به شرط. اینم هبه است. فی حد نفسه هبه جایزه، اگر میگیم لازمه به خاطر چیه؟ به خاطر لزوم وفای به شرط. در ماهیت اشتخالت نمی کنه که شرط.
این یعنی تو نیم مثلا این وفا نمی کنه،
بله اون که بله اون از باب خیار تخلف شرط میتونه به هم بزنه، اون بحث دیگه است. اما اگر در ضمن عقد اجاره اجیر آمد منفعتی از منافع خودشو در مدت معین در برابر مال الاجاره به تملیک مستاجر در آورد، مثلا گفت منفعت خیاطت من، خیاط فرض کنید، گفت منفعت خیاطت من به مدت یک ماه مال تو. یعنی چی مال تو؟ یعنی تو هر چیزی به من بدی، از من طلب کنی، هر پارچه‌ای بدی از من طلب کنی که بدوزم خیاطی کنم، من خیاطی میکنم در این مدت. این معنیش این میشه دیگه. در اینجا مستاجر چی میشه؟ میشه مالک ذمه او و او مدیون مستاجر. بر اساس همین حرف در ما نحن فیه مرحوم محقق چی فرموده؟ فرموده اگر زوج گفت من تعلیم میکنم به تو قرآن را، چی شده؟ ذمه‌اش مشغول. حالا جلسه بعد ببینیم آیا این حرف درسته به اطلاقهی؟ اگر گفت من تعلیم میکنم ذمه مشغوله یا به عهده آمده. اینو انشالله جلسه بعد عمری باشد خدمت شد. انشالله الله علی محمد و آل محمد.